گفتند علی علیه السلام مرد شجاعی است ولی علم جنگ نداره. حضرت در پاسخ به این سوال‌ها و حرف‌ها فرمود که من هم میتونم مثل رقیب و دشمن نیرنگ بزنم ولی نمیخوام، و الا لکنت ادهل عرب، اگر بنای به نیرنگ و کلک بود من از هوشمندترین افراد عرب بودم. در شیوه های مالی هم همین مسئله وجود داره. ریخت و پاش های مالی و بذر پاشیدن و صید انسان ها شیوهی نیست که در سیاست علوی و حکومت اون حضرت جایی داشته باشه. این خطبه موضوعش در همین زمین است، پاسخ اون حضرت به این کلام مردم که گاهی اون حضرت رو ملامت می کردند و می گفتند چرا به همه یکسان عطا می کنه، افراد سابقه دار، معروف، کسانی که ایل و تبار دارند، از خانواده های مهم و با شخصیت هستند، بین اینها و آحاد دیگر مردم حضرت فرقی نمی گذاره. روش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تقسیم علی السویه بود، یکسان بین همه بیت المال رو و سهم رو و حق رو و غنائم رو تقسیم میکرد. حضرت امیر وقتی به خلافت رسید همون روش رسول خدا رو احیا کرد و پیش گرفت و این برای بعضی گران بود چون عادت کرده بودند به این نحوه دریافت های غیر حق. این بستر کلام حضرت امیر در این خطبه، حضرت این چنین فرمود: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، آیا از من میخواهید که با جور و ستم به زیر دستان به پیروزی برسم، یعنی برای اینکه حکومت من شکل بگیره، پایه های قدرت من استحکام پیدا کنه؟ روش ظالمانه و جائرانه که حق افراد ضعیف پایمال بشه این رو پیش بگیرم. اما سیاست این که می گفتند هدف وسیله رو توجیه می کنه، حضرت امیر این سیاست رو قبول نداشت. به چه قیمتی من به پیروزی و غلبه و استقرار و حکومتم برسم؟ هرگز من این شیوه رو اتخاذ نمی کنم. والله لا اطور بهی ما سمر سمیر و ما اما نجم فی السماء نجما، به خدا قسم تا وقتی که روزگار هست، تا وقتی که ستاره‌ای در آسمان در پی ستاره دیگری حرکت میکنه، یعنی همیشه، تا وقتی جهان جهان هست و من هستم، هرگز این کار رو انجام نمیدم که برای استقرار حکومت خودم رشوه مالی و پرداختهای غیر حق به این و اون بپردازم. ولو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله، اگر مال و ثروت مال خودم بود، ملک شخصیم بود، باز هم در بخششی که به مردم میکردم بین اونها مساوات برقرار میکردم، به همه یکسان عطا میکردم، عدالت اقتصادیم رو فراگیر و شامل نسبت به همه انجام میدادم. تا چه رسد به اینکه مال مال اللهه، یعنی بیت المال حق همه است، همه یکسان از این سهم و بهره دارن، من که نمیتونم حق دیگران رو به میل و دلخواه خودم به نور چشمی ها و کسایی که توقعات مالی دارند بپردازم.
اگر روی طلب زاری دیگه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
برشکست شده بود و دیگه خبری از دوست و رفیقایی که تو مهمونی‌های پر زرق و برقش حسابی بهشون پر و بال می‌دادن نبود. میگفت دستم نمک نداره. کجان اون دوستا و آشناهایی که هفته به هفته تو ویلای شما لنگر مینداختن و جوری زبون می‌ریختن که انگاری جونشون برام در میره. خیلی تنها. حالا که دست روزگار ورق و برگردونده، فهمیدم که آدم ها چقدر میتونن بی‌معرفت و فراموشکار باشن. بله دوستان خوب، تا حالا شده برای جلب محبت و شنیدن تعریف و تمجید آدم ها از هست و نیستتون مایه بذارین و وقت مشکلات همون آدم ها تنهاتون بذارن؟ ادامه ی کلام سرشار از معرفت مولا علی علیه السلام، عاقبت همچین آدمایی رو که دل به رضایت و خوشایند آدما می‌بندن به رسایی وصف می‌کنه.
الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. در این قسمت حضرت اشاره می‌کنن به اینکه این شیوه بذل و بخشش‌های نادرست و غیر حق آثار و تبعات سوئی داره که به چند تایی از اینها اشاره میکنه. یکی این که عطا کردن مال در غیر حق این تبذیر و اسرافه، ولخرجیه، زیاده رویه. و دیگر این که و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یوعه فی الاخره. این که انسان از بیت المال به این و اون بذل و بخشش کنه، ممکنه برای این بخشنده در دنیا موقعیتی و مقامی و رفعتی پیش بیاره، ولی او رو در آخرت پایین میاره. برای او در آخرت مشکل ساز خواهد بود، چون که باید پاسخگوی این عطای بدون حق از بیت المال باشه به مردم. و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله. این نحوه بذل و بخشش های مالی، حاتم بخشی از خزانه عمومی، ممکنه والی رو نزد مردم مورد اکرام و احترام قرار بده، دوستش بدارن، خوششون بیاد از چنین پیشوا و حاکمی، ولی نزد خدای متعال او رو خار می سازه. ولم یضع امرؤن ماله فی غیر حقه و عند غیر اهله الا حرمه الله شکرهم و کان لغیره ودهم. آثار سوء دیگر این شیوه اینه که اگر کسی مال خود رو در غیر حق و نزد غیر اهل عطا کنه و بگذاره، یعنی مال خود رو در غیر جایی که شایسته و حق هست خرج کنه و به کسایی که مستحق نیستند پول بده، این سبب میشه که خدای متعال او رو از سپاس مردم محروم میکنه و مودت و دوستی مردم با غیر او خواهد بود. یعنی پول رو میگیرن، تشکرم نمیکنن و عقبش و حساب و کتابش و تازیانش برای این باقی میمونه. حالا اگر هم روزی نیاز به مساعدت و یاری همین مردمی که بهشون پول داده پیدا کنند، و انزلت به نعلو یومن، اگر یک روزی پاشون بلغزه، یک روزی مشکلی پیدا کنند، دچار مخمسهی بشن، فحتاج الام معونتهم، نیاز به معونه و کمک و یاری مردم پیدا بکنند، فشر و خدین و الام و خلیل. این گونه افراد که گرفتند و خوردند، اون هم بی حساب و بدون استحقاق، اینها بدترین صدیق و دوست خواهند بود و شومترین خلیل و رفیق. یعنی چون برخورداری هاشون به ناحق بوده و خودشون رو در دل مستحق این پول هایی که گرفتند و خوردند نمی دانند، بنابراین قدرشناس هم نخواهند بود. فرصت طلبانی خواهند بود که در این موقعیت ها پول رو میگیرن، مصرف میکنن، ولی موقعی هم که نیاز به حمایت و مساعدت و یاری اینها باشه، اصلا کمک نمی کنند. برای اینکه اهل معرفت نیستند، نعمت نمیدونند اینها رو و خودشون رو مدیون این عطا کننده نمیبینند، تا به خاطر این هم بخوان از مساعدت و یاری خودشون مایه بگذارن در راه کمک به این حاکم و والی که بذل و بخشش کرده. انشاءالله که از کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام در همه ابعاد زندگیمون بهره‌مند باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و خدا کیست آشنای علی؟ کیمیا چیست خاک پای علی؟ هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران، سخای علی که ندارد کران، سخای علی.
اخلاص زیباترین نعمتیه که میتونه ما رو همیشه در برابر خدا روسفید نگه داره. امیدواریم دلای خدا باور و علی یاورتون سرشار از نیتهای خدا پسندانه و مخلصانه باشه. تا یه منشور امیر دیگه، مهر و عنایت خدای مهربون همراه لحظه های تک تک شما عزیزان. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه
ما را. ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باب سرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی، نوشته مرجان فولادوند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پروانه در چراغانی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلامه. داستان اول، دژبان. دو جوان روبروی دژبانی ایستاده بودند. محسن بزرگتر و قد بلندتر بود و احسان کم سن و سالتر و کوتاهتر. هر دو می‌خواستند از مقر بیرون برن، اما دژبان اجازه نمی‌داد. هرچی هم اصرار می‌کردند بی‌فایده بود. کمی که گذشت، محسن که کلافه بود رو کرد به همراهش و گفت:
قرآن داری احسان؟
نه، برای چی می‌خوای محسن؟
که قسم بخوریم پسرخاله صدام نیستیم.
محسن چند بار روی برگه‌ای که توی دستش بود زد و به دژبان گفت:
این همه مهر و امضا، بغداد که نمی‌خوایم بریم.
دژبان که همسن و سال و تازه کار به نظر می رسید. اون با لباس مرتب نظامی، شلوار گتر کرده و پوتینای براق، با لحنی خسته که سعی می کرد جدی و بی‌اعتنا باشه گفت:
باید برگتون درست باشد، من مسئول اینجا.
محسن که حالا از کوره در رفته بود گفت:
وقتی تو کالسکه سوار می شدی، ما اینجا با تانک های عراقی می جنگیدیم. حالا مقررات یادمون میدی؟ تازه اومدی انگار.
احسان ساکش روی زمین گذاشت و با حوصله گفت: خوی جان، این برگه تا همین دو ساعت پیش درست بوده، حالا چه فرقی میکنه 3 ساعت صبح مرخصی بشیم یا 3 ساعت عصر؟ 2 قدم تا شهر میریم و برمیگردیم. عموم اینجا هم که کفاره گناه، نه عموم، یا ذات و ریه میکنی یا از داغی جزغاله میشی.
سرمند عقبی، من مأمورم و معذور، نمیتونم اجازه بدم برید.
من میخوام بزرگتر تو ببینم.
دژبان اعتنایی نکرد، حواسش به نفربری بود که با سرعت به سمت در میومد. دژبان با دیدن نفربر دوید وسط دروازه آهنی و ایستاد. بعد دستاشو به علامت ایست بالای سرش تکون داد.
مفربر گلمالی شده و یکی از چراغاش شکسته بود و جا به جا روی بدنش سوراخ‌های ریز و درشت گلوله و ترکش دیده می‌شد. راننده تنها و با سر و روی خاک‌آلود پشت فرمون نشسته بود. دژبان به سمت راننده رفت. سلام خبی، شما از نیروهای این لشکرین؟ راننده با دو انگشت شست و اشاره چشماش رو مالید. چشماش سرخ و خسته و گود افتاده بود. اون چند بار کف دستش رو محکم رو صورتش کشید، بعد خاک خستگی رو از صورتش پاک کرد و گفت:
ببخشید، چی گفتی؟
عرض کردم شما از نیروهای این لشکرین؟
بله، چی تا مگه؟
برگه یه مرخصیتون لطفا.
من برگ مرخصی ندارم.
برگ ماموریتی، برگ ماموریت که داریم.
نه، برگ ماموریت هم ندارم.
ببخشید، نفس نمیتونیم وارد چی.
حالا سخت نگیر دیگه خبی.
دژبان خسته از بگو مگوی زیاد جوری که محسن و احسان هم بشنون گفت: مگه خونه خال است که هر کس هر وقت دلش خواست بیاد، هر وقت میلش کشید بره؟ راننده که جا خورده بود ابروهاشو بالا کشید و با چشمای خوابالود به دژبان نگاه کرد و گفت:
ببخشید نخبی، دفعه بعد حتما برگه میارم. حالا اجازه بدید برم که کلی کار دارم.
نمیتونم بذارم بری اخبی، من مسئولیت دارم. فرمانده لشکر دستور داده است مدارک و دقیقا کنترل کنیم. همینجا باشین تا تکلیفتون روشن شه.
حالا این دفعه را بی خیال شدی که.
راننده دنده رو جا زد، خود رو تکونی خورد تا حرکت کنه. دژبان با سرعت پرید جلو و گلنگردن رو کشید و سر اسلحه رو به سمت راننده نشونه گرفت. صورت صاف و جوانش از عصبانیت سرخ شده بود. فریاد زد:
بیا پایین!
راننده که غافلگیر شده بود همچنان دستش رو فرمون ماشین بود. دژبان باز فریاد زد:
گفتم بیا پایین!
راننده که دید چاره‌ای نداره پیاده شد. یه دفعه نگاه دژبان به دست نیمه و آستین خالی اون خیره موند. وقتی دید یه دست نداره نرم شد و گفت:
اسکولم گاردانین، من فقط میتونم با مسئول دستاتون تماس بگیرم تا بیاد و هویت شما رو تایید کنه، بعد میتونم برین داخل.
حالا اومدی ما مسئول دست مرده بود، اون وقتی
دستات بذار پشت سرت. یالا
راننده تنها دستش رو گذاشت پشت سرش رو منتظر موند. دژبان که همچنان لوله اسلحه رو به سمت اون نشونه رفته بود گفت:
رو دوتا پاد بشین زود.
مرد نشست. دژبان گفت:
حالا اونقدر کلاغ پر برو تا یادت بموند اینجا نباس بی خیال بشی.
محسن و احسان ایستاده بودن و حرفای مرد و دژبان رو میشنیدن. محسن یه قدم جلو رفت و خواست حرفی بزنه که دوستش احسان دستش رو گرفت و به سمت خودش کشید. دژبان رو به مرد کرد و گفت:
حالا همینجا کلاغ پر برو تا من بگم بسته، بدو.
مرد که خسته بود 50 قدم اون طرف‌تر تعادلش از دست داد. دژبان که متوجه شده بود فریاد زد:
از همونجا برگرد.
مرد کلاغ پر برگشت. محسن و احسان خودشون رو تو سایه نفر بر مخفی کردن. دژبان از گوشه چشم اونا رو میپایید. مرد رسید و دژبان دستور داد بلند بشه. مرد با فشاری به زانوهاش چهرش رو در هم کشید و ایستاد. صورت خاک گرفتش از قطره‌های عرق خیس شده بود و نفس نفس میزد. دژبان گفت:
حالا بمونید تا مسئولتون رو پیدا کنم. گفتین از کدوم دسته این؟
محسن و احسان خودشون از پناه نفر بر بیرون کشیدن. محسن دیگه تحمل نکرد و از همونجا با صدای بلند گفت:
سلام برادر خرازی، رسیدن به خیر.
و دستش رو برای دست دادن جلو برد. حاج حسین خرازی رو به اونا چرخید و با خنده دست داد. دژبان میدید و باور نمیکرد. رنگش پریده بود، انگار چیزی نمیشنید. محسن و احسان برگه یه مرخصی رو به سمت حاج حسین خرازی فرمانده لشکر گرفتن و توضیح دادن. حاج حسین تو جیباش دنبال خودکار گشت. محسن خودکار سیاه رنگی و دو دستی پیش برد و به دست فرمانده داد. حاج حسین پشت برگه چیزی نوشت و امضا کرد. بعد رو به دژبان گفت:
دفعه دیگه برگه را فراموش نمی کنم، قول میدم. حالا اجازه میدی رد بشم؟
دژبان مات و مبهوت راهو باز کرد و فرمانده لشکر قدم تو مقر گذاشت. دژبان به نفربری نگاه میکرد که هر لحظه دور و دورتر میشد. داستان دوم، مثل یک خواب. تویوتای گلمالی شده که ترمز کرد چند نفر با تعجب نگاش کردن. هر چهار چرخش پنچر بود. با بدنه چنان از هم دریده و سوراخ سوراخ که حرکت کردنش عجیب بود. مرد جوان از تویوتا پیاده شد و چیزی به راننده گفت و دستی به خود را زد، یعنی برو. تویوتا راه افتاد. مرد نگاهش رو تو دشت چرخون. شلوغ بود. نفربرا نیروهای خسته رو برمیگردوندن. بلندگوهای سیار روی ماشینای تبلیغات با عجله رد می‌شدن و سرود پخش می‌کردن. چند بسیجی اسلحه به دست اسیرهای عراقی و کنار ایستگاه صلواتی نشونده بودن و نوجوانی از تنگ پلاستیکی قرمز رنگی براشون آب می‌ریخت. دستاشون بسته نبود. با شلوارای نظامی و پوتینای بدون بند و زیر پیرنهای چرک مرده خسته و بی‌حوصله به نظر می‌رسیدن. مرد جلو رفت و جلالو شناخت که ایستاده بود جلوی عراقیا و با زبون عجیب و غریب عربی فارسی براشون سخنرانی می‌کرد. بعد از هر دو سه جمله هم یکی از فحشای من در آوردیش و با لحن و آهنگ شعارای عربی نثار صدام می‌کرد. عراقی‌ها هاج و واج هر چی می‌گفت تکرار می‌کردن. جلوی ایستگاه شلوغ بود. چای و شربت با کلوچه‌های شمال تقسیم می‌کردن. دست چند نفرم سیب زمینی‌های آبپز داغ بود که ازش بخار بلند می‌شد. رزمنده‌ها انگشتاشون رو فوت می‌کردن و تیکه تیکه پوست سیب زمینی رو می‌کندن. مرد جوان گرسنه بود اما فرصت نداشت چیزی بخوره. همه ی تنش پر از خاک بود. دورتر از دیگران ایستاد و شروع کرد به تکوندن لباساش. حاله ای از گرد و غبار رو اطرافش رو گرفت. خاک موها، ابروها و مژه‌هاش رو تا ریشه خاکستری کرده و مثل پیرمردا شده بود. دنبال تانکر آب گشت. اونقدر شلوغ بود که فکر نزدیک شدن به اونم بیفایده بود. همه کلافه از خاک و عرق به آب پناه برده بودن. اونایی که زودتر رسیده بودن برای نماز ظهر وضو می‌گرفتن و اونا که سرحال‌تر بودن آب به هم می‌پاشیدن. مرد جوان از کارتون بزرگی که پر از قالب‌های سبز و صورتی صابون و بالشتک‌های زرد رنگ شامپو بود، یکی برداشت و توی محوطه دنبال آب گشت. پشت ایستگاه صلواتی خلوت‌تر بود. کنار اجاقی که دیگه سیب زمینی روش می‌جوشید، سه دبه پلاستیکی سفید رنگ پر از آب بود. مرد یکیشو برداشت و دنبال کسی که کمکش کنه به اطراف نگاه کرد. کمی اون طرف‌تر وانتی ایستاده بود. بارشو خالی کرده بود و راننده میانسالش تکیه داده بود به در ماشین و سر فرصت سیگار میکشید. مرد جوان در حالی که دبه آب توی دستش بود به اون نزدیک شد. راننده نگاش کرد و به آستین دست نیمه اون خیره شد. مرد جوان گفت:
میخوام خواهش کنم کمک کنید سرما بشورم.
آب برا زیر تانکر بشور.
اون تا شلوغه است. منم فرصت ندارم تو صف بیستم. باید برم جایی.
پس برا تو رودخونه شنا کن.
با این وضع که میبینی نمیتونم شنا کنم که.
برو کارتو انجام بده بعدم سر فرصت برو شهرک هموم.
کارم طولانیه. اصلا ممکنه مجبور بشم برگردم خط. راستش دیگه نمیتونم این همه خاکو تحمل کنم.
مرد جوان به راننده نگاه کرد. اون کلافه به نظر میرسید و تون تون به سیگار پک میزد و دودشو از بین لبای قنچه شدش بیرون میداد. راننده وانت اول به زمین نگاه کرد، بعد به جاده و بعد به سمت اجاقا و دیکای سیب زمینی و خلاصه هر جا جز چشمای مرد جوانی که روبروش ایستاده بود. کمی که گذشت سیگار نیمش رو با دو انگشت از لبش برداشت و چند ثانیه نگاه کرد. بعد پرت کرد روی زمین و از بین دندونای به هم فشردهش گفت:
خلاصی نداریم که.
راننده دبه آبو برداشت و با دلخوری منتظر مون تا مرد جوان روی دو پا بشینه و یقش رو روبه عقب لوله کنه. بعدم سرش رو جوری که آب لباسش رو تر نکنه پایین بگیره. وقتی مرد جوان آماده شد راننده گفت:
لخره بریزم یا نه؟
راننده زود دبه رو کج کرد. آب روی موهای مرد ریخت و تیره و گلالود روی زمین راه باز کرد. مرد شامپو رو با دندون باز کرد. شستن موهای خاکالود اونم با یه دست سخت بود. راننده بی‌حوصله پا به پا شد و چند بار دهنشو باز کرد و بست. بالاخره طاقت نیاورد و گفت:
حالا مجبور بودی بیای جلوی اونم با یه دست.
مرد که گوشاش از آب و کف پر بود صدای راننده رو خوب نشنید.
چی گفتین؟
گفتم مجبور بودی بیای جلوی با این دست ناقص و حساسیت به آب و وسواس تمیزی.
شما فرض کن بله.
مردم با دو دستی سالم اینجا میمونن چیکار کنن؟ وقت تو با یه دست اومدی جبه چی کار؟ من نمیفهمم. اصلا میخوام بگم دست و پا گیر میشی یا؟
بی زحمت آب بریز.
بری خودت هم راه تری. خدا واجب نکرده. اصلا میخوام بدونم تو که نمیتونی سر تا بشوری چی جوری میخوای به جنگی؟
دستت درد نکنه. رو گردن همم بریز.
حالا یه چیزی شنیدن همه میخوام بشن خرازی. یکی نیست بگه پدر آمرزیده. اونه که میبینین جنسش فرق داره. اصلا اون میشینه تو سنگر فرماندهی کنار بی سیما ارو نقشه دستور میده.
راننده همینطور که حرف میزد باقی مونده ای آبو خالی کرد. مرد جوان هنوز و بابا یه کوچیک شامپو روی موهاش بود که بلند شد. بعد کف دستشو محکم روی سرش کشید تا آب موهاش گرفته بشه. کمی که گذشت دویتای گلمالی شده برگشت و ایستگاهو دور زد. رانندش دور و بر خوب نگاه کرد و وقتی مرد جوانو دید به سمتش رفت و 10-12 متریش ترمز کرد. بعد از دویتا پایین پرید و گفت:
از آقا رحیم و بقیه منتظرم. مثل این که از جلو خبرایی دادن. استمت حبیب و بچه هاش.
الان میریم.
مرد جوان رو کرد به راننده وانت و گفت:
دستت درد نکنه دخلی. عذرت با خدا.
ببخشین شما؟
من بنده خدا حسین خرازیم. خیلی زحمت دادیم. ما را حلال کنید برادر.
حاج حسین خرازی اینو گفت و در میان بهت راننده تانکر سوار تویوتا شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پروانه در چراغانی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، روایت کتاب رو شنیدید، بخشایی از کتاب پروانه در چراغانی که به صورت روایت نمایشی براتون پخش شد. اگر دوست دارید یک بار دیگه بشنوید میتونید امشب ساعت 22 شنونده این برنامه باشید. خواهش میکنم.
هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، اهل همت را مکرر درد سر دادن خطاست، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب،
هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب. بسیار عالی. تو این ساعات، تو این لحظات، معمولا مادرای بزرگوارمون، خواهرای بزرگوارمون توی آشپزخونه هستن و مشغول آماده کردن غذا یا پختن غذا، و اون عزیزانی که سر زمین کشاورزی هن یا سر ماشین کار میکنن، بالاخره تو جاده هستن، غذاشون رو حتما توی ظرفی براشون گذاشتن. مخصوصا آخ اون تهدیگ سیب زمینی رو بگو، اگه ماکارونی باشه دیگه چی میشه؟ ایشالله که غذاهای خوب بخوریم و کانون خانوادتمون گرم باشه، سر یه سفره بشینیم، این فضای مجازی رو بذاریم کنار، این گوشی ها رو بذاریم کنار و از لذت با هم غذا خوردن نگذریم. واقعا یکی از لذت‌هاییه که واقعا تکرار نمیشه. درباره آداب غذا خوردن، رسول اکرم صلوات الله علیه و آله ازشون نقل شده که ایشون هیچ وقت از غذایی بد نگفتن، اگه دوست داشتن میل میکردند و اگه دوست نداشتن اون غذا رو نمیخوردن، ولی از اون غذا بد نمیگفتن. در مکارم الاخلاق نقل شده که حضرت غذای داغ هم نمیخوردن و صبر میکردن تا سرد بشه و میفرمودن که خدای متعال به ما آتش نخورانده است، همانا غذای داغ برکت ندارد، آن را سرد